سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 75 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتهای برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 75 شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع اجلاس بغداد ثمره سیاست عمق عربی خواهیم پرداخت. برای این منظور از سرکار خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. خانم رضایی سلام، به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. 1. اصطلاح عمق عربی در سیاست خارجی عراق چه جایگاهی داره و چه معنایی داره؟ 2. تمهیدات ویژه دولت عراق برای برگزاری کنفرانس سران اتحادیه عرب چی بوده؟ 3. سطح مشارکت کشورها در این کنفرانس به چه ترتیبی بوده؟
پرسش اول، اصطلاح عمق عربی در سیاست خارجی عراق به چه معناست؟ برای درک بهتر این مفهوم باید مروری بر سیاست خارجی عراق از زمان صدام داشت. بعد از سقوط صدام، کشورهای عربی به محوریت عربستان به شدت مخالف حکومت جدید عراق بودند و سیاست خارجی عراق بر پایه موازنه میان ایران و آمریکا تنظیم شد. مشخصاً از سال 2012 عراق تلاش کرد تا روابط خود با کشورهای عربی رو کمی ترمیم کنه. در همین راستا امتیازات بزرگی به کشورهایی از قبیله اردن و کویت داده شد که نماد بارز اون رو میتوان در دو قرارداد خط لوله بصره عقبه و خور عبدالله مشاهده کرد که ما در قسمت 71 از پادکست در عمق در مورد قرارداد خور عبدالله صحبت کردیم. با این حال در مجموع باید گفت در دولت نوریان مالکی روابط بغداد با کشورهای عربی پرتنش بود. از سال 2014 که حیدر عبادی به نخست وزیری رسید، مبنای سیاست خارجی عراق بر نظریه حیاد قرار گرفت. در توضیح حیاد باید گفت عراق در این دوره تلاش کرد از بلوک‌های قدرت منطقه‌ای فاصله نسبی بگیره و خودش رو مستقل نشون بده و همزمان روابط حسنه با کلیه همسایگان خودش برقرار کنه. در همین دوره روابط رسمی با عربستان برقرار و روابط با کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس بهبود پیدا می‌کنه. با این حال اگه نسبی ببینیم در همین دوره هم رابطه بغداد با تهران نزدیک‌تر از کشورهای عربی بود. در سال 2018 دوره‌ای که عبدالمهدی سر کار میاد، بغداد روابط نزدیکتری با چین برقرار میکنه، اما این دولت عبدالمهدی دوام نمیاره. مصطفی کاظمی که سر کار میاد، مبنای دیپلماسی بغداد دوباره میشه موازنه بین ایران و آمریکا و همون نظریه حیاد، با این تفاوت که در این دوره برای توسعه رابطه با کشورهای عربی تلاش وسیع‌تری صورت میگیره، تا اینکه در سال 2022 کاظمی جای خودش رو به سودانی میده. سودانی در شرایطی سر کار اومد که اطمینان خاطر داشت که حمایت ایران رو داره و به تعبیری میشه گفت چک سفید ایران رو داشت. در این دوره بغداد در سیاست‌های منطقه‌ای تمرکز خودش رو بر توسعه روابط با کشورهای عربی قرار داد و به همین موضوع در فضای سیاسی عراق می گفتند عمق عربی. در همین دوره ابر پروژه های ژئوپلیتیکی مثل جاده توسعه با سرمایه گذاری ترکیه، امارات و قطر و همچنین پروژه شام جدید برای توسعه شراکت راهبردی با اردن و مصر به پایه ها و مبانی اصلی سیاست خارجی بغداد تبدیل شد. همچنین بر سر بسته‌های جامع شراکت راهبردی با ابوظبی و ریاض و غیره هم وارد رایزنی شدند. نکته قابل توجه اینه که برای اولین بار عراق به مرحله‌ای رسید که برای توسعه روابط سیاسی حاضر به هزینه کردن از اقتصاد هم شد تا روابطش رو با اردن و کشورهای عربی شمال آفریقا گسترش بده. در همین دوره شاهد نزدیکی بیشتر بین دمشق و بغداد بودیم، هم در دوره بشار اسد هم در دوره جولانی. به صورت خلاصه دیپلماسی عمق عربی مزیت واقعی عراق رو در این می‌بینه که شراکت واقعی با کشورهای عربی داشته باشه و همینو مبنای سیاست خارجی خودش قرار بده. پرسش دوم، تمهیدات ویژه دولت عراق برای برگزاری بهتر کنفرانس سران اتحادیه عرب چه بود؟ در این زمینه باید گفت بغداد حداقل چند پرونده را به صورت جدی دنبال کرد که در فضای سیاسی داخلی عراق هم اعتراضاتی را برانگیخت. مثلا در حوزه لیبی کمک‌های دارویی عراق جنجال برانگیز شد، یا در تونس بحث کمک‌های مالی توجهات زیادی را برانگیخت. در مورد مغرب، لبنان و غیره هم مباحثی در این زمینه مطرح شد. از اون طرف بغداد در پروژه شام جدید به دنبال تعمیق شراکت با مصر و اردن رفت و دولت مخالفت خودش با حکم دادگاه فدرال در زمینه لغو قرارداد خورعبدالله رو اعلام کرد. همچنین سودانی شخصا برای توسعه روابط با جولانی در حضور امیر قطر دیدار کرد و از اون طرف اسد شیبانی به بغداد اومد و دعوتنامه رسمی برای جولانی رو به صورت مکتوب دریافت کرد. در همه این موارد مقامات دولت جدید میگفتن ما باید این امتیازات رو بدیم تا این کشورها در کنفرانس بغداد حضور پیدا کنن و به این ترتیب وزن عراق در معادلات منطقه و جهان بالا بره. در واقع اطرافیان نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه بودند که استدلال می‌کردند اجلاس بغداد جلوه‌ای از عمق عربی در سیاست خارجی بغداد هست و باید این اجلاس به شکل باشکوهی برگزار شه. پرسش سوم، سطح مشارکت کشورها در این کنفرانس به چه صورت بود؟ اهمیت این پرسش در اینه که معمولاً یکی از جدی‌ترین معیارها برای موفقیت یک کنفرانس اینه که ببینیم کشورهای عضو اون اتحادیه در چه سطحی در این کنفرانس شرکت می‌کنن. اجلاس بغداد 34مین اجلاس دوره‌ای اتحادیه عرب بود که به صورت سالانه برگزار میشه. ما برای پاسخ دقیق‌تر اجلاس بغداد رو با 3 اجلاس قبلی مقایسه می‌کنیم. 3 اجلاس قبلی به ترتیب اجلاس جده، عربستان سعودی، 2 سال قبل منامه، بحرین، پارسال بود که برگزار شد و نشست فوق‌العاده یا اضطراری قاهره مصر هست که 2 ماه قبل برگزار شد. در اجلاس جده 12 کشور در سطوح پادشاه یا رئیس جمهور شرکت کردند. 3 کشور که در سطوح پایین‌تر یعنی نخست وزیر بودند، بینشون عراق و لبنان بود. در عراق سطح نخست وزیر بالاتر از سطح رئیس جمهوره و لبنان هم رئیس جمهور نداشت و نخست وزیر نفر اول محسوب می‌شد. دو کشور هم در سطح ولیعهد حضور داشتند، عربستان و کویت. در مورد هر دو کشور پادشاه به علت بیماری و کهولت سن عملا نقشی در اداره کشور نداره و ولیعهد نفر اول محسوب میشه. با این توضیحات باید بگیم 16 کشور از مجموع 22 کشور عربی در عالی ترین سطح در نشست جده حضور داشتند. در اجلاس سال گذشته در منامه 12 کشور در سطح رئیس جمهور یا پادشاه حضور داشتند. 1 کشور در سطح ولیعهد که همین عربستان سعودی بود. 5 کشور در سطح نخست وزیر حضور داشتند که بین این 5 کشور لبنان فاقد رئیس جمهور و کویت فاقد ولیعهد بود. در نتیجه در این 2 کشور هم نخست وزیر نفر اول محسوب می شد. در مورد عراق باید بگیم که هم نخست وزیر و هم رئیس جمهور در اجلاس منامه حضور داشتند. کشور دیگری که در این زمینه باید بهش اشاره کرد امارات بود که شیخ محمد بن راشد نخست وزیر امارات و حاکم دبی ریاست هیئت نمایندگی ابوظبی رو داشت. اینجا باید به دو نکته توجه کرد. اولا امارات معمولا در اجلاس اتحادیه عرب معاون نخست وزیر یعنی شیخ منصور بن زاید رو میفرسته، اما در اجلاس منامه امارات در یک سطح بالاتر شرکت کرد و خود نخست وزیر در منامه حضور پیدا کرد. ثانیا نخست وزیر امارات پدر عروس پادشاه بحرین هست و دامادش نفر سوم یا چهارم حکومت آل خلیفه محسوب میشه. در نتیجه ابوظبی بن راشد رو به منابه فرستاد که دارای پیوند نزدیک خانوادگی با حاکم بحرین هست. پس خلاصه کنیم. در اجلاس منامه 15 کشور در عالی ترین سطح حضور داشتند و یک کشور دیگه یعنی امارات هم عملاً در بالاترین سطح شرکت کرده بود. و حالا برسیم به اجلاس دو ماه قبل در مصر که یک اجلاس اضطراری بود. اجلاس اضطراری برنامه‌ریزی قبلی نداره، اما در اجلاس قاهره در دو ماه قبل 14 کشور در عالی ترین سطح یعنی پادشاه یا رئیس جمهور حاضر شده بودند. یک کشور که کویت باشه در سطح ولیعت حضور پیدا کرده بود چون پادشاه قابلیت خروج از کشور را نداشت و در نتیجه در اجلاس قاهره هم از مجموع 22 کشور عربی 15 کشور در عالی ترین سطح قرار داشتند. اما در اجلاس بغداد وضعیت چطور بود؟ در اجلاس بغداد که ابتدای هفته جاری برگزار شد 7 کشور فقط در عالی ترین سطح حضور پیدا کردند. مجددا مرور کنیم. در اجلاس دو سال قبل در جده 16 کشور، در اجلاس سال گذشته در منامه 15 کشور که اگر امارات رو در نظر بگیریم باز میشه 16 کشور. در اجلاس دو ماه قبل در قاهره مصر 15 کشور و حالا در اجلاس بغداد کمتر از نصف یعنی 7 کشور در عالی ترین سطح شرکت کردند. اگه خود میزبان یعنی عراق رو در نظر نگیریم، از بین 21 کشور عربی تنها 6 کشور در عالی ترین سطح شرکت کردند که میشه کمتر از 30%. بین همین 6 کشور هم یکیش قطره که شیخ تمیم امیر قطر قبل از اینکه نوبت سخنرانیش بشه بغداد رو ترک کرد. اگر 5 کشور باقی مانده هم بخوایم بگیم، 2 کشور فلسطین و یمن کسانی به عنوان رئیس جمهورشون حضور پیدا کردن که مقاومت اونا رو قبول نداره و در صحبت‌هاشون هم به شدت به مقاومت و هم حماس و هم انصارالله حمله کردن. پس به صورت کوتاه و خلاصه بگیم 7 کشور از 22 کشور عربی در عالی ترین سطح در اجلاس بغداد شرکت کردند که در مقایسه با 3 اجلاس قبلی میشه کمتر از نصف. از اون 7 کشور 1 کشور میزبانه، از 6 کشور باقی مانده 1 کشور قبل از سخنرانیش اجلاس رو ترک کرد و از 5 کشور باقی مانده 2 کشورشون علیه مقاومت صحبت کردن و مقاومت اونا رو به رسمیت نمیشناسه. و این وضعیت اجلاس بغداد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 75مین شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع اجلاس بغداد ثمره سیاست عمق عربی پرداختیم و با سرکار خانم محدثه رضایی کارشناس مسائل عراق همراه بودیم.